راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در بحث گفتگوی علمی امشب با هم دیگه بحث دانشگاه، چالش ظرفیت و نیاز آتی بازار کار را مورد مداقه قرار میدیم با مهمانان عزیزی که در استودیو داریم و دوستانی که از طریق تلفنی با ما همراه خواهند بود. بحث ظرفیت و بازار کار که یک بحث بسیار جدی هستش، که با توجه به ظرفیت سازی فراوانی که در کشور طی 3 دهه اخیر شکل گرفت، یک روزی ما میلیونی انسان‌ها رو پشت درهای کنکور داشتیم. خوشبختانه با ظرفیت سازی عملاً از اون فاز و خان بسیار گرفتار که خانواده رو گرفتار کرده بود گذشتیم. اما امروز اگر اتفاقات بعدی بعد از دانشگاه‌ها شکل نگیره و برای جوانانی که در دانشگاه‌ها تربیت میشن ظرفیت سازی کاری نشد و یا دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور ما هدفمند حرکت نکنه، این افراد که الان با مدارک عالی‌تر با مطالبات و انتظارات بیشتری وارد بازار کار میشن، ممکنه منجر به افسردگی، سرخوردگی و مشکلات جدی روانی در جامعه بشه. از طرف دیگه با سیالیت جهان امروز که به قول بعضیا میگن دنیای امروز یک دهکده بزرگ شده، عملا بسیاری از کشورها، مثلا تمام اروپایی‌ها، دیگه فقط برای کشور خودشون دانشجو تربیت نمی‌کنن، بلکه به اروپای مشترک توجه می‌کنن و یا بازارهای دیگه جهانی. شاید یکی از راه‌حل‌ها همین باشد که ما با توجه به این توانمندی هم ظرفیت برای دانشجویان خارجی منطقه در دانشگاه هامون، هم تربیت نیرو برای کشورهای خارجی، به جای اینکه آدمهای مثل کارگرهای ساده بفرستیم که اونها عموماً گرفتاریهای جدی و درآمدهای پایینی در کشورهای خارجی به دست میارن، افراد تحصیل کرده بفرستیم که هم شأنیت بیشتری داشته باشن، هم شأنیت و فرهنگ جمهوری اسلامی و ایرانی حفظ بشه، هم درآمدزایی برای کشور باشه. با توجه به این بحث و چالش‌هایی که وجود دارد، ما خدمت عزیزان حاضر و از راه دور، با توجه به جو کرونایی که امروز ماها و یاد بگیریم، به هر حال حتی برنامه های گفتگوییمون هم مجازی برگزار کنیم و از طریق ارتباطات دوری، من یکی یکی از دوستان میخوام خدمت دوست عزیزمون جناب آقای دکتر سید حسن قدسی پور، استاد تمام دانشگاه امیرکبیر در گروه صنایع میرم، که ایشون معاون نظارت و ارزیابی ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی هم هستن و در کمیته‌ای که ایشون هستن، چون نظارت و ارزیابی هستش، بحث خود مأموریت گرا کردن آموزش و ظرفیت طبیعتاً یکی از بحث‌های جدی هستش. آقای دکتر، یه سلامی خدمت شنوندگان عزیز داشته باشیم تا بعد وارد بحث بشیم.
من خدمت حضرت عالی آقای دکتر نادری منش عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز عرض احترام و ادب و سلام خدمت همه عزیزان. عرض کنم همینجور که فرمودید آقای دکتر، شورای انقلاب فرهنگی سیاست‌های آمایش آموزش عالی رو خوشبختانه تصویب کرده و بر اساس این سیاست‌ها باید دستگاه‌های اجرایی من جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد برنامه‌های آمایشی خودشون رو جهت چند امر مهم که در اون مصوبه قید شده ذکر بکنن. اولیش عرض کنم مأموریت‌گرایی، یعنی یکی از مهماش از نظر اهمیت عرض کنم، اولی بیشتر عرض کردم، پر اهمیت ترین شاید به نظر بنده همون مأموریت‌گراییه که هر دانشگاه یک هدفی رو برای خودش ترسیم کنه و به جهت رسیدن به اون هدف، تأمین اون نیازها و رسیدن به اون قله‌های علمی بتونه برنامه‌ریزی بکنه. مثلا فرض کنید ما دانشگاه‌هایی رو باید داشته باشیم مثل دانشگاه‌های بزرگی که توی تهران داریم، اینا هدفشون بیشتر مرجعیت علمی باشه و بخوان کشور رو در سطح جهانی و تولیدات علمی جهانی معرفی کنن. برخی دانشگاه هم بیان مثلا فرض کنید مثل پیام نور آموزش به اصطلاح از راه دور رو، آموزش غیر حضوری رو مثلا تمرکز داشته باشن، یا عرض کنم که برخی از دانشگاه ها در سطح کاردانی و تربیت کاردان ها متمرکز بشن که به نوعی در حقیقت مأموریت گرایی سیستم نظام آموزش عالی هست. از بودی که فرمودید جهت ظرفیت ها، من باید به یه نکته اساسی اشاره بکنم. آیا ما میخواییم توی آموزش عالیمون با این مسئله با سیاست فعال برخورد کنیم یا با سیاست منفعل؟ ببینید اگه بخواییم منفعل باشیم، یعنی میگیم آقا الان چند تا مثلا ما فرض کنید مهندس برق میخواییم، نیاز بازار چند تاست، همین ها رو تربیت کنیم کافیه، چون ما متخصصینمون تربیت شده های دانشگاه همون بیکار میمونن پس باید قضیه متوقف بشه. این یه دیده، من اسمشو میذارم برخورد منفعه. یه برخورد، برخورد فعاله. ولی بعد در برخورد فعال، الان جامعه دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان و به سمت علم و فناوری رفتن و ثروت‌زایی از علم و فناوری یه هدف بزرگیه که بسیاری از کشورها دارن به سمتش حرکت میکنن. اگر ما این هدف رو بهش توجه کنیم و اینو سر لاخه کار خودمون قرار بدیم، به نظرم نه تنها فارغ التحصیلانمون زیاد نیستن و بیکاران رو باید پوشش بدیم که خوشبختانه اقداماتی در این جهت داره برداشته میشه، بلکه میتونیم بگیم که ظرفیت رو باید بیشترم بکنیم. ببینید طراحی که برای جامعه دانش بنیان داره میشه و هست و طراحی که لحاظ شده و طرحی که هست اینه که شما افراد رو بعد از اینکه دیپلم گرفتن تحصیلات آموزش عالیشون رو انجام بدن، به پایان برسونن، دیگه نیروهای انسانی خلاق میشن، صاحب ایده میشن، صاحب فکر میشن، اینا در مراکز رشد، در پارک‌های علم و فناوری بیان یه تیمای کوچیکی تشکیل بدن، با یه هزینه کم مشغول به نوآوری، مطالب اختراعی، مطالب توسعه‌ای مشغول کار بشن. بعد مراکز رشد موظف باشن اینا رو عرض کنم که راهنمایی کنن، هدایت بکنن، کمکشون بکنن، با مراکز تولیدی متصلشون بکنن. وقتی با مراکز تولیدی متصل شدن توی جمع‌های بازاری مثل اتحادیه‌ها، مثل اصناف اینا شرکت کردن، یواش یواش بازار کار دستشون میاد، یه شرکت رشد یافته میشن، بیان تو مسائل اقتصاد، بیان دیگه یواش یواش خودکفا بشن، بیان تو پارکا با بانک‌ها شروع کنن به تعامل، وام گرفتن، کار کردن و نوآوری‌ها رو تجاری سازی کنن، اختراعات و ابتکاراتشون رو به ثروت و پول و رفاه اجتماعی تبدیل بکنن. اگر با این دید بخوایم بریم جلو، که لوازم زیادی هم داره البته، خیلی راحت نمیشه به این مسئله رسید. ببینید باید ما جهتگیری های طول کشور رو اصلاح بکنیم، یعنی بیشتر به جای اینکه به خارج نگاه بکنیم، اتکا به همین جوانان، به همین شرکت ها بکنیم. یک کمی هزینه میبره، یک کمی کند میکنه چرخه توسعه اقتصادی و به اصطلاح ثروت‌زایی رو، اما واقعا بعد از یه برهه کوتاهی خیلی ما میتونیم به نتایج خوب این مسئله امیدوار باشیم. ما تا کی بایستی که محصولات رو از خارج وارد بکنیم؟ جوانهای خوش استعداد داریم، فارغ التحصیلان دانشگاه هامون هستن، بهشون بدیم به صورت نمونه. آیه
دکتر قدسی پور، من به خدمت شما بر میگردم دیگه که با مهمونهای دیگه هم یه دوری بزنم.
کلیتش رو عرض کردم. کلیتش اینه که ما این جامعه دانش بنیان رو اگر هدف گذاری بکنیم، خیلی میتونیم تو این زمینه خوب جوانا اونو مشغول کنیم و ظرفیت رو ازش استفاده کنیم.
جناب آقای دکتر قدسی پور فرمودن که در واقع ما برای ظرفیت دور نگاه داریم، فعال و منفعل، که نگاه فعال یعنی خلق ظرفیت برای فارغ التحصیلانمون و بازار جدید که ماهیتاً بیشتر شرکت‌های دانش بنیان هستند، که در یک بحث دیگه بحث دانشگاه و آمایش ما به بخش‌های از این پرداختیم و بحث خوبی هست. بعد بنابراین میگن الان با اون نگاه ظرفیت سازی بکنیم. ما خدمت جناب آقای دکتر خسرویان، رئیس دانشگاه پیام نور واحد اسلام شهر که اتفاقا تخصصشون هوافضا هم هست، هستیم که آقای دکتر، بحث ما بحث دانشگاه، بحث چالش ظرفیت ها و نیاز آتی بازار کار هستش که با توجه به واقعیت هایی داریم چه کار باید بکنیم. جناب آقای دکتر قدسی پور که معاون نظارت و ارزیابی ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگ بودن، نکات مهمی فرمودن. آقای دکتر چون اخیراً به ما پیوستن، من یه خلاصه‌ای گفتم. سلامی خدمت دوستان داشته باشین که بعد خدمت جناب آقای دکتر سیف هم خواهیم رفتید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و مهمانین ارجمند جناب آقای دکتر قدسی پور و جناب آقای دکتر سیف. بحث خیلی مهمی است، بحث ظرفیت نیاز بازار کار و نسبت اون با دانشگاه ها هست. متاسفانه موقعی که با مدیران بنگاه ها و کسب و کارها صحبت میکنیم، از کیفیت فارغ التحصیلان دانشگاه ها راضی نیستن و ظاهرا دانشگاه اون چیزی که نیاز بازار کار هست رو تربیت نمی کنه. این در حقیقت ناظر بر هیچ دانشگاه خاصی هم نیست، یعنی همه دانشگاه های ما با این چالش روبرو هستند و همیشه نسبت بحث دانشگاه و بازار کار مطرح بوده. یکی از دلایلی که من فکر میکنم در حقیقت باید دانشگاه تعیین تکلیف بکنه و سیاست گذاران و حوزه آموزش عالی با این موضوع تعیین تکلیف کنن، انواع مأموریت های متنوعی هست که به دانشگاه واگذار شده و در حقیقت ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم که بالاخره دانشگاه های ما با چه مأموریتی دارن فارغ التحصیل تربیت میکنن. آیا ما در حقیقت دنبال این هستیم که در دانشگاه ها یک دانشگاه انسان محور داشته باشیم، یعنی بحث تربیت انسان و خود آموزش و دانشگاهی شدن موضوعیت داره، یا اینکه دانشگاه مأموریت داره یک سری افراد رو در حقیقت سفارشی سازی بکنه برای بازار کار؟ یه سوال خیلی مهمی است که به نظرم سیاستگزاران باید به این جواب بدن. البته به نظرم این مأموریت هایی که نوعاً با هم یه تعارضی داره باید در یه سطح بالاتری بحث بشه، ولی در حقیقت اون چیزی که هست، دانشجوی فارغ التحصیل ما بازارپسند نیست و نمیدونم من تو همین بخش باید علتش رو بگم یا در قسمت بعدی. من
هستیم خدمتتون در قسمت های بعد. خب ما یک مهمان عزیز دیگه ای پشت تلفن داریم، جناب آقای دکتر محمد سعید سیف که مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم هستن، تخصص ایشون مهندسی عمران هستش. آقای دکتر، همونطور که میدونین در دنیا معمولاً 60-70% افرادی که بعد از دوره آموزش پرورش وارد دانشگاه میشن که بهش میگن پست سکندری، در واقع اینها بیشتر میرن در دانشگاه‌های ووکیشنال، یعنی حرفه و فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی. بودن 30-40% در دانشگاه کلاسیک مثل دانشگاه‌های شناخته شده ما عمل میکنن. اونها عموماً کاردانی و نهایتاً کارشناسی ناپیوسته میخونن و وارد بازار کار میشن. در واقع همون مشکلی که الان ما متاسفانه داریم، خیلی از این بخشامون حتی در توسط عزیزان غیر ایرانی در ایران داره تکمیل میشه و بخش عمده ای از صنعت ما مثل خودرو و غیره در این بیشتر مشکل داره تا در مهندسی و طراحی و اینا. یعنی آدمهای فنی حرفه‌ای ما کم داریم که بازار کار خوبی هم دارن. آیا وزارت علوم با توجه به نیاز حرکت‌هایی در این جهت که افراد هدفمند با توجه به این نیاز و شاکله که سریع‌تر هم میتونن وارد بازار کار بشن، معمولا در این هرم هم بخش عمدهش همین کف هستن و تعداد کمی به اون نوک، یعنی داشتن مدارک عالی مثل دکترا و غیره لازم هست برن، برنامه‌ریزی کرده که این چالش بازار کار و تأمین نیروی ماهر رو تأمین بکنه و در اون به اصطلاح هدفمندی که آقای دکتر قدسی پور در رابطه با طرح آمایش و یا ماموریت گرای کردن و از این کیک که بخش‌های مختلف مجموعه مختلف ما جهتدار، یا بحث آقای دکتر خسرویان که اساسنامه‌ها که من می‌دونم الان در بخش نقش جامعه علمی کشور در شورای انقلاب فرهنگی همین بحث، مثلا پیام نور حتی دو هفته پیش که منم حضور داشتم در واقع رئیسش آقای دکتر زمانی بود و بنا شده بود که بیان تعریف ماموریت بکنن با توجه به آمایش جدید. این حرکت‌ها چقدر فعالانه داره در وزارت علوم پیگیری میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر قدسی پور و همکاران دیگه، انشاءالله که موفق باشید. من هم چند دقیقه اگه اجازه بدید خدمتون هستم. این دغدغه که فرمودید خیلی مفصل هست، یعنی دغدغه اشتغال در حقیقت فارغ التحصیلان دانشگاهی که یه بحث اساسی بوده تا چند سال گذشته و به خاطر این هم در حقیقت بحث مفصلی شده، چون شاخ و برگ پیدا میکنه و عملا به خیلی مسائل دیگه و خیلی برنامه های دیگه هم ارتباط پیدا میکنه. ما اگر مشکل اشتغال داریم فقط نمیتونیم به فارغ التحصیلان یا به تعدادشون یا به کیفیتشون ایراد بگیریم، گاهی اوقات این ایرادات برمیگرده به محیط کسب و کار یا محیط اقتصادی کشور یا مسائلی که تو صنعت وجود داره، کمبودها و مسائلی که باعث میشه کسب و کارها در حقیقت رونق نداشته باشن و خب طبیعتاً فرصت شغلی فراهم نشه. لذا اگر ما از اون قسمت فعلا بگذاریم، یعنی مسائلی که خارج از وزارت علومه که از دید ما خیلی هم مهمه، یعنی نمیشه به راحتی ازش گذشت، ولی بالاخره بحث امروز شما نیست، اگر از اون قسمت بگذاریم و بخوایم فقط راجع به کیفیت و کمیت فارغ التحصیلان صحبت کنیم، اولین بحثی که فرمودید راجع به آموزش های فنی حرفه‌ای و تخصصی و شاید در سطح تکنسیانی و کارداری ها که قاعدتا بحث درستیه، توی چند سال اخیر هم توی وزارت علوم هم دانشگاه فنی حرفه‌ای هم دانشگاه علمی کاربردی خیلی فعال شدن و قرار هست که طبیعتا حمایت بشن و پشتیبانی بشن و استقبال خوبی هم داره میشه. خیلی از دانشجوهای جدید توی رشته ها وارد میشن و حس میکنن که به نفعشون هست، در آینده به به صورت بهتری میتونن جذب بازار کار بشن. اما که دانشگاه معمولمون هم که رشته‌های معمول لیسانس، فوق لیسانس و دکترا رو ما داریم، کارهای اساسی صورت گرفته. یکی از این کارهای اساسی خود رصد اشتغاله، یعنی الان دانشگاه ما حداقل وارد سال سومه که امسال بالان رصد اشتغال رو انجام میدن، یعنی با فارغ التحصیلانشون ارتباط برقرار میکنن، آمار میگیرن، تو رشته‌های مختلف تو مقاطع مختلف ارزیابی میکنم و مسائل در حقیقت شغلی اونها رو جویا میشن و این آمار و این فیدبک ها بهشون کمک میکنه که هم تو پذیرش و تناسب رشته ها با نیازهای کشور و هم توی بازنگری در سیلابس درس ها در محتوای درسی میتونن ازش استفاده کنن. این برنامه به نظرم میاد که مسئولیت دانشگاه ها رو فقط تا فارغ التحصیلی دیگه محدود نمیکنه، و کمک میکنه که دانشگاه خودشونو مسئول ادامه زندگی شعوری در حقیقت دانشجو بدونن و براش برنامه داشته باشن. خوشبختانه سال قبل حدود 80 تا دانشگاه این کار رو انجام دادن، یعنی خودشون رسما با ساختارها و روشهای با نرم افزار با تماس با هر روشی که بود تونستن این آمار رو جذب کنن و خلاصه خوبی ازش آماده شد.
خب جناب آقای دکتر قدسی پور که ما تلفنی خدمتشون هستیم، ظاهرا درگیر یک جلسه دیگه هم هستن، من قبل از اینکه ازش خداحافظ کنم مایل هستم که یک سوال دیگه یا داشته باشم. خانم قاسمی، شما که از باشگاه خبرنگاران جوان هستید و آقای دکتر قدسی پور مسئول مسئولیت در نظارت ارزیابی ستاد علم و فناوری دارن، آیا سوالی دارین از ایشون که منم
بله من می‌خواستم از آقای قدسی پور این سوال رو بپرسم که با توجه به اینکه بازار کار الان در اختیار دانش بنیان‌ها قرار گرفته و روز به روز داره بیشتر پیشرفت میکنه و مسئولیت ایشون هم در این زمینه هست، آیا به رشته هایی که در 5 سال یا 10 سال آینده بازار کارشون تازه به رشد پیدا میکنه و شروع میشه توجه کردن که رشته های متناسب با این شغل ها رو در دانشگاه های ما از الان ایجاد کنن؟
آی دکتر، سوال خانم قاسمی اینه که چقدر آینده نگری داره میشه در ظرفیت، و به این من این نکته رو اضافه کنم چون الان با توجه به تصویب بحث آمایش در شورا و عملا هم تو که میدونم معاون آموزشی هم هفته پیش اونجا بودن و بنا شد همکاری بیشتری بشه در اینا، در رابطه با تقسیم بندی اصلاح اساسنامه و هدفمندی هم منطقه‌ای هم دانشگاه‌های مختلف، یعنی هم طولی هم عرضی، عملاً ستاد داره چه اقداماتی انجام میده، هم آینده نگری هم برنامه ریزی در این رابطه؟
بله بله، عرض کنم که آقای دکتر ببینید این بحث، چون من استنباطم اینه در ابتدای کار هستیم و یک هماهنگی همه جانبه‌ام در کشور نیاز داره، همینجور که شما اشاره کردید هماهنگی عرضی و طولی، من عرض کنم مثلا دستگاه های ما فرمودید که زیر نظام های آموزشی مثل دانشگاه آزاد، مثل پیام نور، مثلا دانشگاه های دولتی غیر انتفاعی، هر کدوم اون مأموریتشون روشن بشه، باید عرض کنم دستگاه های اجرایی هم باید بیان وسط. یعنی ببینید صنایع مختلف باید بیان نیازهاشون رو اعلام بکنن، دانشی، یعنی میخوام عرض بکنم که نیاز به یه برنامه جامع و همت همگانی داره. اگر که همه مسئولین بیان خوب همت بکنن روی این قضیه، ما خیلی میتونیم سرعت حرکت به سمت جامعه دانش بنیان رو تشدید کنیم و با سرعت بیشتر به اون سمت بریم. ببینید شما هر زمینه‌ای که فرض کنید یک محصول خارجی دارین، ما میتونیم اینو واگذارش کنیم به یه شرکت دانش بنیان، به یه شرکت انکوباتوری. عموما این شرکت‌ها وقتی وارد فاز ریورس انجینیرینگ میشن، مهندسی معکوس میخوان محصول رو کپی سازی بکنن، از اولیش بهتر هم در میارن، به خاطر اینکه طراح اولیه ذهنش بسیار درگیر هست در ابعاد مختلف، ولی دوستانی که میخوان کپی سازی بکنن دیگه به معایبه، چون اون چیزی که ساخته شده دیگه فقط یه سری عیب احتمالاً داشته باشه، عیبای احتمالی رو اونا متمرکز میشن، پس محصولاتشون بهتر هم در میاد. عموماً اگر دستگاه ها روی این قضیه تمرکز بکنن، خوشبختانه حالا واقعا باید من از این بود اظهار خوشبختی بکنم، تحریم و این مسائل اخیر و این قضایایی که اخیر پیش اومده باعث میشه این جریان تقویت بشه، اتکای به داخل تقویت بشه و مثلا جهاد دانشگاهی یه سری متهایی رو برای نفت در شرکت نفت متح حفاری درست کرده بود، ما جلسه ای که هفته پیش داشتیم در سال قبل ازشون خریداری نشده بود، اما هفته پیش گفتن خوشبختانه از اینا داره خریداری میشه، الان مسئولین وزارت نفت و اینها اومدن دارن اینا رو خرید انجام میدن و این خودش به سمت جلو هستش. اگر ما یک تحول اساسی در اقتصاد کشور داشته باشیم، در مدیریت کشور داشته باشیم. ببینید بُعد ارزش دست وزارت علوم و دانشگاه هاست که کاملا آمادگی دارن، بُعد تقاضا و مصرفش دست مصرف کنندگان، دستگاه ها، مردم و اینا هست. اونا بیان جلو. من فکر میکنم چون اول کار هستیم الان تو همه زمینه ها این ظرفیت رو داریم، باید دستگاه ها نیازشون رو اعلام کنن، دوستان که خوش استعداد ما هستن در مراکز رشد، در شرکت هایی که تو پارک های علم و فناوری هستن، این ظرفیت ها رو بهش توجه کنن، تولیدات رو انجام بدن و انشالله حالا به نظرم جای گسترش داره و میتونیم انشالله روی این مسئله به خوبی حساب بکنیم. من فکر میکنم اینجا حرف نهایی رو بازار عرضه و تقاضا میزنه و ما از طرفی هم عامل محدود کنندمون عامل تسخیر طبیعت هست. هر چی بتونیم اینو تو چرخه اقتصادی بندازیم جا داره و میتونیم انشالله جلو بریم. من چون باید مرخصم از محضر دو آنی که فرمودید، من متاسفانه الان در یه جلسه دیگه باید چکر
بله خیلی بکنم. ممنون
از محضرتون و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و شما رو و همه دوستان و شرکت کنندگان رو به خدای بزرگ
میسپارم.
التماس دعا.
خیلی ممنون. خدا. آیه دکتر دو تا بحث مطرح کردن، جناب آیه دکتر خسرویان و سیف، که یکیش بحث این هستش که خب ما بایستی نیاز و بازار کار رو به دانشگاه ها گره بزنیم. ببینین این قضایا دستوری نمیشه. مثلا کشورهای مختلفی که در این زمینه توسعه پیدا کردن هر کدوم یک مهندسی خاص خودشون دارن. فرض کنین مثلا در آمریکای شمالی پول دانشگاه و اساتید بر اساس گرانت هایی که همین شرکت ها میدن بخش عمدشا، یعنی خود به خود اون شرکت نیازهاش مشخص میشه، دانشگاه گرانت مینویسه، استاد یا بخش های مختلف حتی ممکنه یه بخش از خود دانشگاه وارد این مذاکره و معامله بشه. طبیعتا خروجیش هم نیرو انسانیش هم نوع تحقیقش حل مسئله اون شرکت و میشه در اولویت. یک پولی مثل پول نفت نیست که بدن به استاد و دانشجو و بی هدف کار کنه فقط برای تولید مقاله در این فرایند. از اون طرف اجازه نمیده یه جنس خارجی، الان دعوا همینه، مثلا چینی ارزون ترش بیاد و تولید کنندهش زمین بخوره. یعنی هم در سیاست گذاری کلان نظام و کشورش جوری حرکت میکنه که اولویت و صرفه به تولید داخلیش باشه، در این حال یک بازار آزاد ایجاد میکنه که انحصار نباشه، مثلا یک ماشین کم ارزش یا من به هر قیمتی به مشتری ندیم و بخش تربیت دانشگاهیش هم میبینه ملزمه با این کار کنه و ولی گرند و پولی نمیاد در سیستم تحقیقاتیش. این مدل آیا در کشور ما حالا با توجه به واقعیت ها، هم جناب آقای دکتر سیف که الان در بخش ارتباط با صنعت هستن، هم جناب علی که در یک مجموعه بزرگی، البته پیام نور ماهیتا بیشتر آموزش از راه دور بود، شاید بیشتر شما در بعد نرمش در واقع علوم انسانی و غیره، گرچه تخصص خود شما تخصص هوافضا و سختش هستش، حالا من خدمت هر کدوم آقای دکتر خسرویان میخوان بفرمان که بعد خدمت آقای دکتر سیف بدید.
درست آقای دکتر، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید ما اساساً با یک بحران حکرانی در آموزش عالی روبرو هستیم و اگر اینو بخوایم به صورت کلان تحلیل سیستمی کنیم، ما الان در کشور خلأ پیاده سازی نظام ملی نوآوری رو داریم. یعنی اگر این نظام ملی نوآوری همه اجزای اون با هم کار نکنه، قطعا خروجی مد نظر ما محقق نمیشه. یکی از نکات بسیار مهم بحث نفت پایگی دانشگاه هاست. دانشگاه هایی که دارن با پول نفت اداره میشن، بودجهشون کاملا از بودجه دولتی هست، خروجی نهاییش این میشه که استاد راهنما موضوع پایان نامه و تز رو هر چیزی که به ذهنش میرسه تعریف بکنه. این موضوع چه نسبتی با مسائل کشور داره، با مسائل صنعت داره، در کجای پازل نیازهای کشوره، اصلا این موضوع رهگیری نشده. حالا لاقل در دانشگاه های تیپ 2 ما، تیپ 3 ما، البته دانشگاه‌های تیپ 1 ما الان تقریبا به این بلوغ رسیدن، تو صنایع میتونن برن پروژه یابی بکنن، با صنایع بزرگ مگا پروژه دارن کار میکنن، دانشگاهی مثل دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر.